بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضا الله علیه پس از بیان اینکه در این آیات شریفه خدای متعال میخواهد بفرماید در این کره خاکی یک جانشینی را برای خودش میخواهد ایجاد بکنه و برای این جانشین شرایطی را از کلام خدای متعال استنباط می کنند که باید این جانشین به گونه‌ای باشد که بتواند مستخلف را نشان بدهد و این جز در سایه این که این خلیفه قابلیت برای این که کمالات مستخلف را در خودش ظهور بدهد میسر نیست، لذا موجود ارضی دارای چنین قابلیتی است که خدای متعال با بیان تعلیم اسماء به حضرت آدم علیه السلام این قابلیت را نشان می‌دهد. حالا روایات در این زمینه بعضی هاش مختلفه. اولا اینکه ملائکه چگونه عرضه داشتند که آیا میخواهی بر روی زمین مفسدی ایجاد بکنی، روایتی است که دلالت میکنه بر اینکه ملائکه قبل از حضرت آدم دیده بودند کسانی را که افساد کردند. لذا اینطور گفتند که آیا میخواهی مفسد ایجاد بکنی. مرحوم علامه در تحلیل این روایت می‌فهمند که این روایت اشاره داره به این که قبل از این دوره یک دوره‌ای بوده است که کسانی در اون دوره بودند، ملائکه آگاهی به اونها داشتند، اما اون مطلبی را که ما از آیه استفاده کردیم که ملائکه از چه راهی چنین مطلبی را به خدای متعال عرضه کردن منافات با اون نداره. مثلا که ما گفتیم که از کلام خدا که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه اونها فهمیدن، این قرار دادن خلیفه در روی زمین ازش استفاده میشه که این وجود زمینی به خاطر تضادی که در عالم زمین هست زمینه برای خونریزی و افساد هست. یعنی هم دیده باشند، همین که از این کلام خدای متعال استفاده کرده باشند. چطور؟ ایشون میفهمن که اگر ما بگیم از کلام خدای متعال چنین مطلبی رو استفاده نکرده بودن، این همان مشکلی را که شیطان بهش مبتلا شد، ملائکه هم بهش مبتلا می شدن. عمده اشکال شیطان در برابر خدا که مطرود خدای متعال شد این بود که قیاس کرد خودش رو با حضرت آدم. خلقتنی من نار و خلقت اومدی و این قیاس ایجاب میکرد که در برابر حضرت آدم علیه السلام سجده نکن، بلکه بالعکس باشه، ادعاش بالعکس است. چون من از نار که جنب نوری داره، نوری ظاهری داره خلق کردی، او از خاک از جنب ظلمانیتی داره، او باید در برابر من سجده بکنه. خب همین مشکل را ملائکه بهش مبتلا می شدن اگر از این کلام خدای متعال این مطلب رو استفاده نکرده باشن. صرف قیاس چه دلیل میشه؟ اون انسان هایی که علایه موجوداتی که دیده است اونا روی زمین بودن افساد کردن، این هم مفسد باشن. علاوه بر این که با جواب خدای متعال هم سازگار نیست. اعلم و مالا تعلمون، اعلم و مالا تعلمون یه مطلب بالاتری رو میخواد بفهمونه به ملائکه که در این انسان، در این خلیفه تنها جنبه افسادگری نیست. حالا ممکن است افسادگری باشه، اما اینکه تنها یه حکم بهش بکنیم، نه این چنین نیست. خب این یک دسته از روایات بود که ایشون اینگونه بیان کردن، چون در هر قسمتی فرمودن ما یک نمونه ای از روایت رو ذکر میکنیم که مطلبی که ازش استفاده میشه یا تحلیل میشه برای روایت شبیه به آن هم مفید باشه. یه روایت دیگر میآورند که در این روایت جایگاه حضرت آدم علیه السلام رو بیان میکنه که بعد از خلقت کجا قرار گرفتن، که همان مسئله بهشت. سپس روایات دیگری را که اسماء را بیان میکنه ذکر میفرمایند، که این هم روایات مختلفی. عده از روایات اسماء را به همین اسماء اشیاء که دور و بر ما هست خلاصه تعریف میکنند و در روایت دیگری این اسما را به حجج الهیه تعبیر میکنند، یعنی خدای متعال حججش را به ملائکه عرضه داشت، در حالی که اونها موجوداتی بودند و فرمود اگر میتوانید، اگر صادق هستی شما اسماء اینها رو بیان میکنید. اسماء هم با همون معنایی که عرض کردیم، یعنی معرف اینها که اینها دارای چه حقیقتی هستند. بعد خدای متعال این حججش رو از ملائکه غائب میکنه. و هر حال مرحوم علامه میفرمان که همه این مسائل صحیحه، این تعبیر اسما قابلیت حمله به همه این مطالب رو داره، چون فرمودند که آنچرا که در این عالم تحقق داره همه اینها از خزائن غیب الهی ظهور کرد. ممکن است که اون اسما اشاره هم به اسما موجودات این عالم باشد داشته باشه، از اون جهت که این موجودات تنزل یافته اون حقایق هستند. چون حالا توضیح بیشتری عرض می شود در جاهای دیگر، روایات مطالب مختلفی دارند. ممکن است در یک موضوع روایات مختلفی عرضه شده باشد از ناحیه این مرد مسلم. باید دقت کرد این مطالب قابلیت برای اینکه در طول هم باشند دارن یا ندارن. اگر به گونه ای باشند که می تواند اینها در طول هم باشد، همه اینها صحیحه که نامی شود معانی بطنیه. گاهی به جهاتی اون معانی ظاهریه رو حضرات از یک شی بیان میکنن، گاهی مناسبت پیش میاد اون مصادیق و معانی حقیقیه اون شی رو اطلاق میکنن و توضیح میدن. اینجا اسماء هم به اسماء اشیاء این موجودات که دور و بر ما هست اطلاق شده، هم به اون حقایق غیبیه، اشکال نداره. جمعش به این نحو می شود که اینها به لحاظ این که کمالاتی ظهور یافته به اندازه معین از خزائن غیب الهی که خزائن همان اسماء حقیقی هستند، از این جهت به اینها هم اسماء اطلاق شده. این رو خیلی باید دقت داشته باشید در بحث‌های تفسیری که وقتی رجوع می‌کنیم، به هر حال به صرف تنافی ظاهری بین این روایات و نتوانستن حمل و جمع بین این روایات، ما روایات رو کنار نزنیم. کلمات جمعش یه امر مشکلی، هر کسی نمی‌دونه این کار رو انجام بده. علمش به هر حال به ائمه علیهم السلام و اون کسانی که با مذاق ائمه علیهم السلام آشنا هستند موکول می شود. البته خب اسماء که اینجا تو روایات آمده است محدود نمی کنه اشیاء خاصه، نه که این است لاغه، منظور این اسماء این اشیاءه. فی تفسیر العیاشی عن صادق علیه السلام قال ما علم الملائکه بقولهم اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ملائکه عالم نبودند به قول خودشون که به خدا متعال عرضه داشتن آیا در روی زمین تا کسانی را که کسی را که میخواد افساد بکنه و صفاک باشه ایجاد میکنی، لولا انهم قد کانوا رأوا من یفسد فی و یسفک دماء، اگر ندیده بودند، یعنی اگر ندیده بودند کسانی که صفاک بودند، اینا عالم نبودند. پس علمشون و این اعتراض سوالشون از دیدن اون موجودات بودند. نه اونام شاید همینطوری بوده، اونتا اینا ظاهرشو دیدن، غفلت کردن از اون حقیقت. یعنی انسان نبوده، این روایت داره یا همین احتماله؟ بله، حالا باید اون روایت رو دید که خب کنهو یا دیدن یا از این کلام این رو درک میکنند، ابهام که هستش که اگر کسی بهش ابهام هست یا جهل هست، این جهلش رو ابراز نکنه، این ابراز جهل در حقیقت که ما وجهی برای خلیفه بودن این موجود نمیبینیم چیه. حالا آیا در ادامهش و نهنو نصب به هود دنبالم داره تجعل و فیها و نهنو، این بابا با حالی هم هست، این که انهو وجود ما کافیست در جعل خلیفه، جهتش چیه، این خلیفه چه امتیازی داره. ایشون حال که یمکنو این یشیر به ها الى دورت فلعه، این روایت به دورهی در روی زمین اشاره داشته باشه که سابقتن الى دورت بنی آدم حاضهی کما ولدت فیه الاخبار، که اخباری آمده است. ولی ولای اونافی ذالک، اونافات نداره این مطلبی که توی این روایت هست، ما مرد ان الملائکه فهمت ذالک، این مطلب صفاک بودن را فهمیده باشن من قول ای تعالی انی جائلون فی الارض خلیفه، از این فهمیده باشن. بل لا یتم الخبر بدون ذالک، بلکه اصلا خبر بدون این فهمیدن از این کلام میفهمدشون تمام نمیشه، و الا قیاس لازم میاد، و الا کان هذا القول قیاسا من الملائکه مذموما، که قیاس ابلیس و ملائکه که دارای چنین نقصی های مذمت گونه نیستن، دارای نقص هستن اما به جهت نقصشون مذمت نمیشن، اون نقص رو ابراز نمی کنن که موجب منقصتشون باشه. قیاس یه امر باطلی بود که از ناحیه ابلیس در روایت هم هست، اول من قاس و ابلیس، خیلی نهی شده است از قیاس به این جهت. در بعضی از روایات فرمودن اگر قیاس صحیحی میکرد، به قول فقها میگن تنقیح منات، اگر درست وجه مشابهت رو درک میکرد اون خوب بود. نوریت حضرت آدم را با ناریت خودش قیاس میکرد، او هم مبتلای به کوته‌بینی شد، منتها اعتراض کرد، از سجده ابا کرد، اعتراضش رو با ابا کردن از سجده ابراز کرد، اما ملائکه اعتراض نکردن، سوال بود، وقتی جواب داده شد گفتن باشه قبول و عملا هم خاضع شدن. اما شیطان نه، ابا کرد، بعد اعتراضش رو نشون داد. اولا عملا استنکار کرد، سپس قولا که این قول و فعل اون کفر باطنیش رو نشون داد. او هم ظاهر حضرت آدم علیه السلام رو دید، چنین اعتراضی کرد. حضرت ملائکه هم ظاهر حضرت آدم رو دیدن، متأسف سوال کردن، چون تعدب داشتن به آداب عبودیت، لا یسبقونه بالقول و هم به امر یعملون، اطاعت کردن. اول سوال کردن، میشه البته این نکته هم ازش استفاده کرد که الان عرض میکنم، برای تعبدشون یه ملاکی میخواستن. اول سوال کردن بعد تعبد کردن که چیه قضیه. خود مطمئن همین که فهمون شما نمیدانید، خب حالا فهمیدیم که باید بدانیم که نمیدانیم. دانستن که نمیدونن، یه خودش خیلی مهمه. تا اینکه کسی ندونه که نمیدونه. شیطان نمیدانست که نمیدانه، اما ملائکه دانستن که نمیدانند از آدم چه حقایقی ممکن سر بزنه. ممکن این نکات استفاده بشه. اون مبنایی که گرفتن خاضع شدن. شیطان اول ترد کرد، انسان جاهل چنین دیگه، اول بدون فهم موجود جاهل یک واقعیتی رو نفی میکنه، بعد شروع میکنه به اطلاع. خب اول سوال بکن، بعد برو سراغ این که چرا، سراغ فهم برو، بعد ببین که ملاک این امر چیه. اتجعلو نه بله معلومه، سوال ملائکه تمام نمیشه بدون این فهمیدن صفاکیت از انی جائلون فی الارض، از بله. فی تفسیر عیاشی ایزن انها علیه السلام قال دراره دخلتو علی ابی جعفر علیه السلام فقال حضرت فرمود عیش این اندکه من احادیث شیعه، از احادیث شیعه چقدر نزد توست؟ فقال تو اندی منها شیئا کثیرا فقد هممتو ان اوقد لها نارا فاحرقها، خواستم اینها رو آتیش بزنن. حالا جهت چی بوده؟ عدم مثلا درک بوده، هنوز دقیق روشن نیست. شاید احادیث یعنی گفتگوهای، بله شاید هم منظور حرفای اونها باشه، این بهتر. یعنی از سخنان شیعه چقدر نزد تو گفتارهای اونها؟ میگه من خیلی چیزا شنیدم، پس داشتم که اینها رو آتش بزنم. فقال علیه السلام واره ها، اینها را بپوشانش. تن سما انکرتم اینها، آنچه هایی که منکر است اونها رو فراموشش بکن. فخطر علی بالی الادمیون، به نظر میرسه معنای این قسمت، حالا اگر مطلب بهتری به ذهن رسید یا دوستان بپذیرید، فخطر علی بالی الادمیون، یعنی به ذهن رسید که خطور کرد که اون مطالب آدمیون باشن. حالا اگر نکته احتری فهمیده شد از این قسمت. فقال ما کان علم الملائکه حیث قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. این علم ملائکه که این رو گفتن چه بوده است؟ قال و کان یقول ابو عبدالله علیه السلام اذا حدث بهذا الحدیث. این رو زراره میگه، امام صادق علیه السلام وقتی که این حدیث را گفتگو میکرد میفرمود هو کسر علی القدریه، این شکست بر قدریه هست. کانه قدریه قائل هستن که انسان مجبور است بر کار قبیح و اینها، اما کلام خدای متعال این کلام رو ردش میکنه، میشکند، که میخواد بگید که نه انسان نه صفاک نیست، انسان مجبور به کار بد نیست. کدوم؟ بله بله دیگه، در ادامه این گفتگو رو به امام صادق علیه السلام عرض میکنه ظاهرا. تا اون قال و کان یقول ابو عبدالله، این رو از نزد امام صادق علیه امام باقر علیه السلام نقل میکنه. از این به بعدش رو از امام صادق. گاهی هست تو بعضی از روایات راوی از هر دو امام گاهی مطلبی رو نقل میکنه، یه قسمتی رو از یه امام نقل میکنه، یه قسمتی رو از امام دیگه. این هم از اون روایات. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام ان آدم علیه السلام کان له فی السماء خلیل من الملائکه، دوستی از ملائکه داشت. فلما هبت آدم من السماء الی الارض استوحش الملک، اون دوست به وحشت افتاد و شکا الی الله تعالی و سأله ان یعذن له، سوال کرد از خدای متعال که اذن بده که بره نزد حضرت آدم. فأذن له، خدای متعال اذن به این ملک و هبت علی، حبود کرد به حضرت آدم. فوجده قائدا فی غفلة من الارض، در یک زمینی حضرت نشسته است. فلما رآه آدم وضع یده علی رأسه، حضرت آدم او را دید، ملک دستش رو بر سر یا خودش وضع یده، خود حضرت آدم دستش رو به سرش گذاشت، مثلا مثل ما که وای بر من، و صاح صیحتا. قال ابو عبدالله علیه السلام یرون انه اسمع عامه الخلق، روایت میکنن که این صیحه‌اش همه را به گوش همه رسید. خب فقال له الملک یا آدم ما اراک الا وقد اسیت ربک و حملت علی نفسک ما لا تطیق، خودتو به امری انداختی که نمیتونی او را حملش کنی. اتدری ما قال الله ما قال لنا الله فیک فرددنا علی، حالا میدونی چه چیزی خدا در رای تو گفت اما هم رد کردیم؟ حالا بساید سوالی. قال لا، قال انی جایدون فی الارض خلیفه، قلنا تجعل فیا من یفسد فیا و یسفک الدماء فهو خلقک ان تکون فی الارض ایستقیم ان تکون فی السماء، پس تو موجود زمینی بودی دیگه نمیشد در آسمان باشی، در بهشت باشی. قال ابو عبدالله علیه السلام والله عذابها آدم سلاسند، خدای متعال به این کلام حضرت آدم را تعذیت داده است سه بار. خب غرض از نقل این روایت ایشون میخوان بفهمن که ما میفهمیم که حضرت آدم در بهشت حضرت در آسمان بوده است که بهشت برزخی. ای صفات من روایه ان جنت آدم کانت فی السما و سیجی و فی روایاتون اخر ایزن. عامت الخلقی که در اون زمان بودن دیگه بعد دیگه قبل از دستور از ظاهر آیات استفاده میشه که خلق شد حضرت آدم در روی زمین و در همین روی زمین هم سجده شد. در روی زمین انجام شد طبق بعضی از روایات که طینت حضرت آدم فرشته شد، بعضی از روایات 40 شبانه روز باران آمد روی این طینت و این به صورت خمیر گونه شد. و فی تفسیر عیاشی ایزن عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله و علم آدم الاسماء كلها ماذا علمه؟ قال الارضین و الجبال و الشعاب و الاودیه یابانها ثم نظر الى بساط تحته. حضرت به اون چیزی که زیر مبارکشون بود به اون هم اشاره کردن. فقال و هذا البساط من معلمه، این هم از اون چیزاییست که احال به حضرت آدم تعلیم داده بود. و تفسیر ایزا عن الفضل ابن عباس عن ابی عبدالله السلام قال سألته عن قول الله و علم آدم الاسماء كلها ما هیه؟ قال اسماء الاودیه وادیها بیابونها و النبات و الشجر و الجبال من الان. افی تفسیر ایزا عن داود ابن سرحان الاتار قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدعا بالخوان، سفره را آوردن فتقدینا ما غذا خوردیم، ثم دعا به تس و دست سنانه، تشت و اینها را آوردن، ابریق را آوردن. فقلت و جلت و فداک قوله و علم آدم الاسماء کلها التست و دست سنانه من، این تشت و اینها هم از همان اسماء بودن. فقال الفجاج و الاودیه، همه این زمین ها و اینها از همان اسماء بوده. و احوا به یدهی کذا و کذا، با دست مبارکشون به اشیا اشاره کردن که همه این اشیا از این اسماء بودن. حالا روایت بعدی هم بخونیم. و فی المعانی از صادق علیه السلام، تنها اینا نبود دیگه، این روایت هم هست که ان الله عز و جل علم آدم اسماء حججهی کلها، خدای متعال حضرت آدم اسماء حججش رو تعلیم کرد. ثم عرضهم و هم ارواحون علی الملائکه، سپس عرضه داشت این حجج را در حالتی که ارواح بودند بر ملائکه. اینجا استفاده می شود که اسماء حجج، حجج یک موجوداتی بودن خلاصه در عالم غیب تحقق داشتند، وقت اسماء اینها را تعلیم کرد و خود اینها را بر ملائکه عرضه داشت و هم ارواح. و قال ان به اونی به اسماء هاولا، اسماء اینها را به من بگید ان کنتم صادقین، بندکم احق بالخلافت فی الامر، لتصویرکم و تقدیسکم من آدم. همون استفاده که مرحوم علامه کردن که کنهو ملائکه با تصویر و تقدیس میخواستن بگن که ما مثلا خلیفه هستیم یا ما رو خلیفه قرار بده، آدم را چرا میخوای خلیفه قرار بدیم. فقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، ما نمیدانیم لا علم لنا. این حجج را اسمایشون رو نمیدانیم. قال الله تبارک و تعالی یا آدم انبئهم باسمائهم، خبر بده ایشان را به اسمایشان. فلما انبئهم باسمائهم وقفوا على عظیم منزلتهم عند الله، اینا واقف شدن بر این که منزلت عظیمی این حجج دارن نزد خدای متعال از ذکر. فعلموا انهم احق بان یکونوا خلفاء الله فی ارضه، دانستن که این حجج سزاوارترن به این که خلیفه خدا در روی زمین باشند. و حججه على بدیته ثم غیبهم عن ابصارهم و استعبدهم به ولایتهم، ایشان را از ابصار بدیه غایب کرد و ایشان را متعبد کرد که اون حجج را ولایت داشته باشن و محبت داشته باشن. فقال لهم الم اقول لكم اني اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خب روایات دیگر هم در این زمینه هست که البته مباحث دقیقی داره که اجمالش این است که از صدر و ذیل این روایت استفاده میشه که حضرت آدم علیه السلام اولین خلیفه روی زمین بود به واسطه آگاهیش به آن خلفای حقیقی خدای متعال، چون توان شناخت اون خلفای حقیقی را که همان اسماء الهی و حجج الهی هستند داشتن، لذا حضرت آدم اولین خلیفه شد و اون حجج هم در این زمین از طریق همین حضرت آدم علیه السلام خلاصه به ظهور می پیوندن. این صدر و ذیل این روایته. نه متعبد کرد ایشان را که شما حتما ولایت ایشان را داشته باشید. بله دیگه، یعنی این موجودات با بحث خزائن اینطور شد دیگه، حالا توضیح هم میدن. این موجودات تنزل یافته از اون عالم خزائن هستند، یعنی بدون واسطه از حق تعالی صادر نشدن. اینها قبل از تحققشون در این عالم به صورت محدودیت های زمانی و مکانی و غیر ذالک، اینها در خزائن غیب الهی تحقق داشتن که از اونجا تنزل پیدا کرد. هر عالمی یه خصوصیتی داره، اون عالم به هر حال زندگی و حیات عین وجودشه. هرچه از عالم اله موجود پایین تر بیاد محدودیتش و نقصش بیشتره. حال که به رجوع الى ما مرد من البیان تعرف و معنا هذه الروایات و ان لا منافات بین هذه و متقدمها، بین این روایتی گفته شد و بین گذشته منافاتی نیست. چرا؟ از قد تقدمه ان قوله تعالی و ان من شیء الا عندنا خزائنه تؤتی انه ما من شیء الا و له فی خزائن الغیب وجود، در خزائن غیب وجود دارد اما وجودش با این محدودیت نیست، با این در حال خصوصیات جرمانی در خزائن غیب نیست، خصوصیات جرمانی فقط مال این عالمه. قبل از این عالم عوالم دیگر خصوصیات مادیت رو ندارند. و انها هذه الاشیاء التي قبلنا، این که این اشیاء که نزد ما، انما وجدت بالنزول من هناك، موجود شدن به واسطه تنزل از اون عالم. و کل اسم وضع به هیال مسمى من هذه المسميات، هر اسمی که در برابر مسمای از این مسمیات وضع می شود، و یه اسمون لما فی خزائن الغیب، اسم آنچه است که در خزائن غیب است. فسواءٌ قیل ان الله علم آدم ما فی خزائن غیبه من الاشیاء و هی غیب السماوات والارض، چه این گونه گفته بشود. او قیل انه علم آدم اسماء کل شیء، خدای متعال به آدم اسماء هر چیزی را تعلیم کرد. و هیه در حالی که اون از اون کل شیء اسماء غیب سماوات و ارض است. کان المعدا و نتیجه واحدا. بعد می فهمند که ما روایات در این زمینه زیاد داریم که بیانگر این است که موجودات به هر حال هر یک از این موجودات این عالم به گونه ای تنزل موجودات عوالم دیگر، عوالم قبل است، منتها با خصوصیاتی ذکر شده که ما اون خصوصیات درک نمی کنیم، اما این امر را به طور کلی درک می کنیم که موجودات محدود به حدود مادیه این عالم که یکی از اون حدود هم عدددار بودن اینهاست، اینها تنزل یافته از اون موجودات شریفه هستند. از اینها به اخبار تینت گاهی تعبیر می شوند که البته بحث خیلی سنگینی اخبار تینت و حل این اخبار به گونه ای که در بحث انسان مبتلا به جبر نشه. و یناسب المقام عدت من اخبار تینه کما رواه فی البهار عن جابر بن عبد الله قال قلت لرسول الله صلی الله علیه و سلم اول شیء خلق الله ما هو، اولین مخلوق الهی چیست؟ و قال نور نبیه که یا جابر خلقه الله، خود متعال آن را آفرید. ثم خلق منه کل خیر، از آن هر خیری را هم آفرید. ثم اقامه بین یدی، اینها زیاد بر ما روشن نید. ثم اقامه بین یدی و همینطور جملات بعدی درست روشن نیست. فی مقام القرب ما شاء الله، ثم جعله اقساما، آن را اقسامی قرار داد. فجعل فخلق العرش من قسم، عرش را از قسمی از آن. تو خود بحث عرش که چیه، این که از انشعابی از این نوره، اینها به چه معناست، اینها بحث خیلی مفصلی با یه جلسه و دو جلسه قابل حل نیست. بل کرسی من قسمه و حملت العرش و سکنت الکرسی من قسمه و اقام القسم الرابع، قسم رابع را فی مقام الحب ما شاء الله، اون مقداری که خدا میخواست قرار داد. ثم جعله اقساما، آن را اقسامی قرار داد. فخلق القلم من قسم و اللوحه من قسم و الجنه من قسم و اقام القسم الرابع فی مقام الخوف ما شاء الله. ثم جعله اجزاء، این قسم چهارم را اجزای قرار داد. فخلق الملائکه من جزء و الشمس من جزء و القمر من جزء و اقام القسم الرابع فی مقام رجا ما شاء الله ثم جعله اجزاء فخلق العقل من جزء و العلم و الحلم من جزء و الاسم و التوفیق من جزء و اقام القسم الرابع فی مقام الحیا ما شاء الله ثم نظر الیه بعین الهیبه با دید هیبت به آن نگاه کرد. فرش هزالک النور ترشوهی کرد اون نور و قطرت منه مئت و الف و اربعت و عشرین الف قطره. فخلق الله من کل قطرتن روح نبی 124,000 و رسول. ثم تنفست ارواح الانبیا فخلق الله من انفاسها ارواح الاولیا و شهدا و صالحین. ایشون میفهمن که در این عقود به حال اخبار از این قبیل ما داریم، به صرف این که ما نتوانستیم عقایق اینها رو درک کنیم. نباید اینها رد بکنیم بگیم از مجعولات هست. بعضیا یه چماق اسرائیلیات در دستشونه، هر چیه که گیرشون بیاد با این چماق میزنن. ول اخبار فی هذه المعانی کثیرت و متضافرتون و انته از عجل تر نزدت التأمل و الامعان فیها و جدتها شواهد علا ما قدمنا و سیجی و شطر من الکلام فیازا و یاکن ترمیه ها امثال هازل احادیث الشریفه المعصوله عن معادن العلم و منابع الحکمت و انها من اختلاقات المتصوفه از ساخته های متصوفه است و اوهامهم. فللخلقت اسرارون، اسراری در عالم هست که ما نمیفهمیم، بعضی از جزئیاتش گاهی کشف میشود، همین عالم ماده است. و هو از العلماء من طبقات اقوام الانسان، این علما هم از طبقات لا یعلون، همین علمای ظاهر، جهدن فلبحثن اسرار طبیعت، زحمت میکشن اسرار طبیعت رو کشف میکنن. بعضی از اسرار سابق نبوده، که سابق اگه کسی احتمالش رو میداد میگفتن دیوانه شدی، این حرفا چیه؟ اما الان میگن یه ستاره الماسی میشه، چند پیش دیشب پیشب نشون داد یک ستاره عجیبی که همش چندین میلیارد فاصله با زمین الماسی. منذ اخذ البشر فی الانتشار و کل ما لا له معلوم واحد، وقتی یه معلوم بهشون ظاهر میشه، بان لهم مجاهیل کثیره، مجهول های زیادی بهشون آشکار میشه که خیلی چیزای نمیدونن. و یه عالم طبیعه، این عالم طبیعت هست، از یق العوالم، از همه عوالم زیرتر و خصا پستره. فوازن که به ماوراها و یه عوالم نوره و سعه، که گاهی در روایات معراج به این عوالم اشاره شده، حضرت سیر کردن به این عالم، از این عالم به اون عالم چیزهایی دیدن. لنوریهو من آیاتنا، تا اینکه آیاتمون رو بهش نشون بدیم. صلی الله علیه و محمد و آله و سلم.